من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه. امر دوم از اموری که در اینجا تعرض شده بهش مطلبی است که مرحوم شیخ به عنوان امر اول متعرض شده. مرحوم شیخ نقل میکند از صاحب جواهر که ایشون فرمودن که ظاهر عبائر مشهور قوم اینه که عجز مانع است، عجز از تسلیم مانع اون عن صحت العقد، نه اینکه قدرت بر تسلیم شرط است. بعد فرموده است مرحوم صاحب جواهر که بین این دوتا فرق هست. اگر گفتیم عجز مانع یا گفتیم قدرت شرطه، فرقشون در اونجایی ظاهر میشه که کسی شک در مورد شک در وجود و قدرت ندونه آیا قادر است بر تسلیم یا نه. اینجا بنابر شرطیت، اگر قدرت شرط، شرایط تک احکام لابد من احرازها، اگر احراز نشه یحکم به عدم اون ترتب اثر که در اینجا صحت لابد. و اما اگر گفتیم عجز مانع است از صحت، نه اینکه قدرت شرط، در موانع حکم فقه اینه که هر جو شک در مانع بکنید، در مورد شک اصل عدم مانع است و ترتب اون اثر حتی یثبت المانع. اثر داره این که ما ببینیم آیا قدرت شرط در صحت، قدرت بر تسلیم و وفا، یا عجز از تسلیم و وفا مانع است از صحت. و ایشون استظهار کردن مثلا که عجز مانعه، پس در مورد شک در قدرت اصل عدم مانعه و نتیجه این میشه که مثلا در مورد شک در قدرت قائل به صحت شده. مرحوم شیخ بعد از نقل این مطلب سه تا اشکال بر ایشون کردن. یکی این که فرمودن بر این که اینی که ایشون فرمودن عجز مانع است و قدرت شرط نیست خلاف ظاهر بلکه صریح کلمات اصحاب همش میگن شرطیت القدرت و علی التسلیم، نگفتن مانعیت العجز عن التسلیم. چرا ایشون اینجوری استظهار کردن؟ این اولا. ثانیا فرمودن بر اینکه عجز امر عدمی است، عجز عبارت از عدم قدرت است در موردی که یمکن و فیه القدره، عدم و ملکه است. نسبت بین عجز و قدرت نسبت عدم و ملکه است. قدرت ملکه است، عجز عدم قدرت در ما من شأنه ان یکون فی قادرن فیه. و امر عدمی نمیتونه مانع باشه، چون مانع همیشه واسطی امر وجودی باشه، مانع اون چیزی که تأثیر میذاره و منع میکنه از تأثیر مقتضی، و امر عدمی نمیتونه اثری رو داشته باشه. وجوده که همیشه وجوداته که میتونه مانع بشه و تأثیری بذاره در ایجاد شیئی یا منع از تأثیر مقتضی شیئی و در ایجاد. پس اساسا ثبوتاً معقول نیست که عجز مانع باشه، چون مانع باز امر وجودی باشه. این اشکال دوم. اشکال سومی هم که ایشون فرمودن اینه که این ثمره گفتن درست نیست. ثمره‌ای که ایشون فرض کردن درست نیست، چون در مورد یا حالت سابقه داره، اگر حالت سابقه‌ای باشه چه قدرت شرط باشه چه عجز مانع باشه، اون حالت سابقه اثبات میشه به استصحاب. اگر حالت سابقه مشخص باشه، قادر بوده بنابر شرطیت قدرت استصحاب قدرت میشه، بنابر مانعیت عجز استصحاب عدم مانع میشه، چون محرز از قدرت یعنی عدم عجز. اگر حالت سابقه نداشته باشه، خب علا کل تقدیرین چه شرط قدرت باشه چه مانع، نمیتونیم نه احراز مثلا شرط کنیم نه نفی مانع رو کنیم. اگر این در شبه حکمی، شبه موضوعی، در شبه حکمی هم که اگر شک در اصل شرطیت قدرت رو بکنیم که مقتضای اطلاقات صحت، چه شک در شرطیت قدرت کنیم چه شک در مانعیت عجز کنیم. پس بنابراین این ثمره هم که ایشون بار کردن بار نیست. این هم مطلب سومی رو که مرحوم شیخ در اینجا فرموده. حالا این اصل این امر با این روش از بحث، خب یه اشکالی بر اصل این سبک از بحث هست، اشکالی هم بر این کلمات مرحوم صاحب جواهر و شیخ هست در اینجا. اشکالی که رو اصل این روش هست اینه که در اینجا اونجور که چنانچه گفته شد، روش صحیح بحث اینه که انسان بره اون دنبال مدارک و وجوهی رو که با اون وجوه اصل این کبرای شرطیت رو ثابت کرده، که وقتی انسان میره دنبال اون میبینه اون چه که اثبات میکنه نه عنوان قدرت تو اینها آمده، تو ادله آمده، نه عنوان عجز. ما نه کلمه قدرت داشتیم تو وجوهی که اثبات میخواست بکنه این را، نه عنوان عجز که حالا بحث کنیم عجز شرطه. یه وقت در یه جایی بحث در رابطه با مثلا یک شرط تعبدی است، یک قید تعبدی است آمده در لسان مثلا یک واجب تعبدی معینی، دلیل خاصی بگیم بحث کنیم، بگیم ظاهرش اینه که این مثلا بگه اکرم العالم، میگه اذا کان عادلا، یا مثلا میگه اذا لم یکن فاسقا، بحث کنیم ببینیم این عدالت مثلا شرطه یا فسخ مانه، یا میگه صل مع ثوب طاهر لا یکون نجسا، اینجا داره کسی بحث کنه آیا طهارت ثوب شرط صحت صلاته یا نجاست ثوب مانع از صحت صلاته. چه حکم تعبدی است در لسان دلیلش یک قیدی آمده، قید طهارت یا عدم نجاست، وقت بحث کنن آقایون که آیا مفاد این دلیل چیه، شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست مثلا، و بعد هم بحث کن که این اثر داره، ثمره داره این دوتا، اگر شرط باشه طهارت چه اثر داره، اگر نجاست مانع باشه چه ثمره‌ای داره. اینم این در اون جور موارد این بحث درسته، اما در اینجایی که ما اصلا این تعبیر شرطیت قدرت بر تسلیم نه در روایتی آمده، در یک کلام قاعده است یا یه تعبیری است در کلمات حقوق دانان و فقها آمده، در تبویب کتاب مثلا شرایط عوضین، اینجا اصلا این شکل بحث کردن درست نیست. بایستی در حقیقت بحث بره روی اون آنچه که دلیل این اصل این شرطیته. ما وقتی دلیل شرطیت رو نگاه میکنیم میبینیم دلیل شرطیت مهم میشه که دلیل قراره، یکی عرض شد خدمت شما لا تبع ما لیس عندک مثلا به عبد عابق و امثال این هاست، که اینا هیچ کدومشون عنوان نه عنوان عجز تو کده هیچ کدوم آمده بود، نه عنوان قدرت بر تسلیم به این عنوان آمده بود، بلکه یعنی عناوین دیگری بود که اون عناوین بایستی بحث بشه که چه اندازه اطلاق داره، آیا مورد شک را میگیره، چون ما این بحث را کردیم در اون امر اول، جای این امر خوب بود اون امر بحث میشد که آیا ادله ذکر شده موضوعش اونجاییست که واقعا این قادر باشه یا عاجز نباشه، دیگه عجز و قدرت هم میزان نیست، آیا این چیزی که قیده به وجود واقعیش قیده که این متمکن بر وفا باشه، متمکن بر تسلیم باشه، یا بگیم عاجز از تسلیم نباشه، این چیه؟ در مورد شک، آیا اون ادله شک در قدرت بر تسلیم شامل میشه یا شامل نمیشه؟ مورد شک هم دو قسمه، یه دفعه شاکه و واقعا هم قادر نیست، یه دفعه شاکه و واقعا قادر هست، یه دفعه هم عالمه و واقعا قادر، عالمه به عدم قدرته و یا شاکه در قدرت ولی واقعا قادر هست. آیا اینا رو میگیره این شرطیت در همه این موارد اثبات بطلان میکنه یا نه؟ این ملاکش اینه که بریم اون مبانی رو ملاحظه کنیم، وجوه رو ملاحظه کنیم، ببینیم هر وجهی در کجاها میاد. همون بحثی رو که کردیم، روش صحیح این بحث اینه، نه اینکه بیاییم یه چیزی رو که تو تعبیرات فقها ها آمده قدرت، شرطیت قدرت، مانعیت عجز، این دوتار حالا اگر کلمه مانعیت عجزم اینجور میگه آمده ظاهر استطرم من بعض کلمات من بعض عبائر آمده باشه در بعضی از عبائر، بیاییم امر مربوط کنیم به این دو عنوان دو تعبیر فقها ها، بعدم ببریم سر یه مسئله دیگری که عجز و قدرت اینا زدینن مثلا یا عدم و ملکه هستن، بعد اون بحث های عقلی این روشی که ایشون وارد شد دیگه مرحوم شیخ، و این که بعد یک کبرای کلی اینجا تطبیق کنیم، کل این بحث ها به این روش اصلا غلطه. در این باب، در این باب شکل صحیحش اینه که بگیم در جایی که کسی شک کنه آیا قادر یا نه، معامله هم انجام گرفته مبنی بر مثلا اینکه اگرم نبود دیگه از کیسه مشتری رفته، آیا این مشمول اون ادله بطلان هست یا نیست؟ روزی که اون وجوه رو بیان کرد که آیا میگیره نمیگیره به اون شکلی که گذشت. پس اصل این روش از بحث غلطه در اینجا، متاسفانه این رو اینجور روش ها تأثیر به همون بحث های عقلی یا اصطلاحی است که همینجوری وارد شده برخلاف طبیعت یک بحث فقهی معاملاتی. این یک نکته نسبت به اصل این روش بحث. حالا بعد سر حرفایی که آقایون زدن اگر بخوایم کلماتشون یکی یکی مورد بررسی بکنیم، این اولین اشکالی که به مرحوم صاحب جواهر وارده اینه که این که در دو زد، یا حالا فرض کنیم همجور که ایشون میگه زده این باشن، عدم و ملکه هم نباشه، مثل طهارت و نجاست که زده اینه، ایشون میفرماید معمولا فرق هست بین این که احد و زده این شرط باشه یا زد دیگرش مانع باشه. اگر احد و زده این شرط شد، احراز شرط لازمه، اما اگر زدش مانع شد مثل نجاست، نجاست مانع شد، احراز شرط مانع نیست، احراز عدم مانع لازم نیست. اگر شک کنیم اصل عدم مانع، احراز عدم مانع و علم به عدم مانع لازم نیست. این مطلب را ایشون اینجور که به ذهنیات از بحثی را که در مثل همین طهارت و نجاست و امثال اینها در فقه مطرح شده خواستن در اینجا هم تطبیق کنن، بعد از فرض این که اینجا هم بحث در اینه که شرط قدرت واقعی شرطه یا عجز واقعی مثلا مانع، مثلا رو بردن رو مانع و مانعیت زد و شرطیت احد و زدن یا مانعیت زدش، ما که گفتیم ملاکات بحث ربطی به این نکته اصلا نداره، ربطی به همون اطلاقات ادله قرار و اینا داره که گذشت. بریم حالا فرض کنیم اینجوری که اینجا این چنین باشه، این در حقیقت این نکته ایره که ایشون در باب مثل شرطیت طهارت در صلات یا مانعیت نجاست در صلات گفته شده، این نکته در اونجا صحیحه و اشباه اونجا، ولی اسراعش به باب به محل کلام غیر صحیحه. چرا؟ چون در حقیقت این بحث را نکته این که آقایون در باب صلات یا امثال صلات گفتن که اگر هر آینه یک امر وجودی شرط شد یا زدش مانع شد فرق میکنه، نکتهش در حقیقت مربوط به فرق میکنه در مورد شک، که اگر شک کردیم بنابر شرطیت احراز طهارت لازمه، اگر طهارت صبح شرط باشه در صحت صلات، اگر شک کنیم این توب ما طاهر است یا نه، میبایستی احراز طهارت کنیم ولو به اصل طهارت. اگر اصلی نبود اثبات طهارت صبح رو بکنه نمیتونیم نماز بکنیم. به خلاف این که اگر گفتیم نجاست مانعه، اونجا بنابر مانعت نجاست ما میتونیم نماز بکنیم گرچه اصلی که مثبت طهارت صبح باشه هم یا عدم نجاست باشه نداشته باشیم. این حرف در اونجا زده شده و حرف درستی است. نکتهش هم مربوط به نکته مربوط به اصل براءت شرعی و عقلی است که مفصل در همون مباحث اصولی و در همین بحث فقهی هم در کتب فقهی بحث میشه که ما اگر شرط هر آینه تا احد و ضدین اگر شرط شد مثل طهاره، اون وقت امر به صلات مقید به طهارت مشروط به طهارت اشتغال ذمه بهش یقینی میشه، چون وقتی شرط بشه شرط مأمور به تحت الامره و امرم میخوره به شرط، به کلی شرط به نحوه صرف وجود. اصل امر به این طبیعت نماز با چند قید که یکیش هم طهارت باشه این مسلمه، شکی درش. اگه شک کنیم که این طاهره این ثوب یا نه، وقتی بخوایم نماز بکنیم اصلی نداشته باشه اثبات طهارت کنه، این شک شک در محصله نه شک در تکلیف، چون اصل اشتغال به وجوب انجام دادن در وقت نمازی با ثوب طاهر این معلوم، شک داریم به اینکه با این ثوب اگه نماز بکنیم این متحقق میشه یعنی متحقق نمیشه، شک در امتثال این. ما در تکلیفی شک نداریم چون تکلیف به این ثوب نخورده، تکلیف خورده به صلات فی ثوب طاهر، ثوب ما، در یک پیراهن مایی، لباس ما طاهر. اصل این که معلوم، شک داریم که این ثوب محقق این الصلاة فی ثوب فی لباس طاهر هست یا نیست، اصلا شک در محصله، شک در محصله مجرای براءت نیست، مجرای احتیاطه. پس احراز شرط لازمه، چون اشتغال ذمه و تکلیف به طبیعت مقیده به اون شرط به نحو صرف وجود معلوم، شک در این که من این صرف وجود رو انجام میدم با این ثوب انجام نمیدم، شک در امتثال. به خلاف اگر ضد طهارت که نجاست مانع شد، وقتی ضد مانع بشه مانعیت انحلالی است به خلاف شرطیت. یعنی چه مانعیت انحلالی است؟ در اونجا شرح دادم مانعیت انحلالی یعنی معنای مانعیت اینه که امر میخوره به صلات مقید به عدم کل نجس نجس، اینجوری میشه دیگه. وقتی نجاست مانع شد معناش اینه که یجب علیک ان تصلی صلاتا تصلی فی لباس، این لباس لیس فیه نجاسه. خب لیس فیه نجاسه مشروط به عدم نجاست، عدم نجاست میشه شرط در حقیقت، عدم هم به لحاظ تحققش انحلالی است، یعنی یک چیزی منعدم نمیشه مگر به انعدام کل فرد فرد من افرادش، یه فرد که موجود بشه دیگه عدم نیست. قهرن امر به عدم که بخوره معناش انحلاله، یعنی این فرد نباشه، این فرد نباشه، تمام افراد نباشه. ولی هاذا مانعیت همیشه انحلالی است، یعنی برگشته به تکالیف عدیده به خلاف شرطیت. شرطیت یه تکلیفه، شرطیت وجودش یک تکلیفه، ولی مانعیتش یا شرطیت عدم مانع تکالیفه، چون امر خورده به عدم و طبیعت لا تنعدم الا به انعدام تمام افرادها، یعنی به ترک هر فردی در حقیقت امری خورده، امر زمینی انحلالی. خیلی اگر شک کردیم که این ثوب نجس یا نجس نیست، اصلی هم نداشتیم که اثبات طهارت کنه یا نفی نجاست کنه، اینجا اگر تکلیف ما اینجوری بود که صل فی ثوب فی لباس لیس به نجس، یعنی امر خورده به این که این لباسی که میخواید باستی تک تک از نجاسات، نجاست تک تکش باستی نباشه، اون نباشه، این نباشه، این نباشه. خب هر نجاستی یک نبودن خاص خودش داره غیر از نبودن اون، چون منحل شد. امر به عدم یا مانعیت انحلالی است و عدد نجاست. پس در حقیقت اگر این نجس باشه من یک امر به اعدام این نجس در نماز هم دارم اضافه بر امر به اعدام اون نجس که معلوم نجاسته و اون نجس که معلوم نجاسته. پس شک در حقیقت در اینه که من آیا اینجا دو تا امر دارم یا یه امر، آیا یه امر اون ثوب دیگری که نجس امر به اعدامش دارم، به اعدام به مانعیتش اون محرزه، نمیدونم اضافه بر اون امر به اعدام این نجس هم دارم. اگه واقعا نجس باشه پس لا تلبس خوف الصلات اضافی هم دارم بر لا تلبس اون ثوب رو. اگه واقعا طاهر باشه نه لا تلبس اینجا دیگه ندارم، چون موضوع نداره، نجس نیست لا تلبس. پس برمیگرده به شک که در اقل و اکثر از نظر تکلیف تکالیف عدمی، تکالیف به اعدام اون نجس و اعدام این نجس، چون شک در نجاست این داری، شک برمیگرده به این که آیا من اضافه بر امر به اعدام اون نجس معلوم امری به اعدام اینم دارم؟ اگر نجس باشه پس یه امر به اعدام دیگه هم اینجا دارم، اگر طاهر باشه نجس نباشه امر به اعدام دیگری نیست. پس بنابراین چی میشه؟ میشه شک در تکلیف. این معنای اون عباراتی است که میگن مانعیت انحلالی است، به خلاف شرطیت انحلالی نیست، صرف وجودی است. وقتی زد مانع شد معنای مانع هم شرطیت عدمشه، یعنی امر به اعدامشه. امر به اعدام یک طبیعتی یعنی حل به امر به اعدام کل فرد از اون طبیعت، و امر به اعدام هر فردی تکلیفون غیر از فرد دیگر، هر فردی موجود بشه تکلیف جدید ایجاد میشه. پس اگه شک در تکلیف فرد جدید بکنیم از نجاست، شک در وجود تکلیف جدید به اعدام این هم ایجاد میشه. این شک در تکلیفه، شک در اشتغال نیست، اصل براءت. این نکته اون فرق بین مانعیت و شرطیت در اونجا. این نکته خیلی مشخصه، همونجا هم شرح داده شده که این نکته که مانعیت را از شرطیت فرق داشتن، از این بیانی که داده شد مشخص میشه که این مخصوص به کجاست؟ مخصوص به شروط یا موانع تکالیفه، یعنی اوامر تکلیفی است، احکام تکلیفی است، چون مربوط به براءت در حقیقت که این از موارد براءت یا از موارد اشتغاله. شک در اشتغاله، شک در محصله، یا شک در تکلیفه تا براءت جاری بشه یا اشتغال جاری بشه. این بحث مخصوص به باب احکام تکلیفی است، اما در جایی که بحث اصلا از احکام تکلیفی نیست، مثل اینجا در باب معاملات، شرایط بیع، معاوضه، اجاره، هر معامله ای از معاملات شرایطش، چه بگیم شرطه، چه بگیم ضدش مانعه، شرط در تکلیف نیست، مانع از تکلیف بابش اصلا باب تکلیف نیست، بیع که مأمور به نیست، امر به بیع نیست. معاملات موضوع صحت و فساده، نه موضوع وجوب و حرمت. تا بگیم مانعیت برگشت به حرمت میکنه و حرمت کل فردن غیر فرد دیگر در اعدام طبیعت، پس انحلالی است، پس براءت جاری میشه عند شک در فردی از افراد اون مانع. ولی شرطیت برگشت به ایجاب طبیعت صرف وجود میکنه، اون شک در شک در امتثال و شک در محصل بر او در تکالیف معقول اون حرف و صحیحه و زده شده هم همونجا هم زده شده فقیه. کشوندن اون بحث به باب موانع، به باب معاملات که موضوع شرط و مانع و امثال اینا، چه شرط باشه چه مانع باشه، موضوع تکلیف نیست، متعلق تکلیف نیست، موضوع صحت و فساده. صحت هم امری نیست، فساد هم امری نیست، در حقیقت حکم شرعی وضعی است به صحت معامله. چه قدرت بر تسلیم شرط باشه، چه چیزی شرط باشه، چه ضدش مانع باشه در معامله، جای اون بحث نیست دیگه که اگر مانع شد مانعیت انحلالی است، اصل براءت جاری میشه از وجود این مانع در اینجا، مانع مشکوک، بحث تکلیف نیست و براءت جاری کنه از تکلیف. یا شک در محصل میشه، باز احتیاط لازمه، بحث وجوب نیست، بحث امتثال نیست، بحث صحت و فساد. اگر احراز نشه چه شرط چه عدم مانع، اگر احراز نشه اصل میگه چی؟ عدم ترتب اثر و اثبات الفسادی که در باب خیارات خوندید، استصحاب عدم ترتب اثر، استصحاب عدم ترتب نقل و انتقال. اینجا اصلی که جاریه براءت نیست، چون براءت موضوع نداره در باب معاملات. آنچه که موضوع داره از اصول عملیه استصحاب عدم ترتب اثر، عدم نقل و انتقال، عدم این حرف هست که این دیگه هر وقت شک کردیم در صحت یه معاملهی به نحو شبه موضوعیه که تمسک به عام نمیشه کرد، تمسک به عام در شبه مصداقیه نمیشه کرد، چه چیزی شرط باشه، چه ضدش مانع باشه، هر وقت شک کردیم اصلی که جاریه استصحاب عدم ترتب اثره، اصل فساده دیگه، جای براءت نیست که تفصیل بین شرطیت شیء یا مانعیت. بله؟ تمسک به هم درش مستحکم نمیشه که فرض اینه دلیل وجوب وفا قید خورده. اوفو بالعقود یعنی به عقدی که واجد این شرطه یا عقدی که فاقد این مانعه. واقعا شک کردیم برای اینکه اینجا مانع هست یا نه، شبه مصداقی است دیگه. شک در قدرته، نه شک در شرطیته. در شرطیت که شک نکردیم، شک کردیم اینجا قادره یا قادر نیست، بنا به شبه مصداقی. پس بنابراین جای اگرم شبه حکمی باشه به قول مرحوم شیخ تمسک به عمومات میشه و دیگه، هم چه شرط باشه شک چه مانع باشه از اون نظر فرق نیست. پس اینجا یک خرطی کرده مرحوم صاحب جواهر، آمده اون بحث مربوط به شرایط و شرطیت شیعی و مانعیت شیعی را در باب تکالیف و وجوبات، اونجا اون تفصیل را معمولا میدن در تکالیف، او را ایشون کشیده به باب وضع. و ظاهرا ایشون تصور کرده که در اونجا که آقایون قائل به این شدن که بنابر مانعیت نجاست مثلا یا هر چیزی دیگه ایه، مانعیت احراز عدم مانع لازم نیست، خیال کردن ایشون مثلا اونجا اصالت و عدم المانع دارن، چون در اینجوری اسناد داده باز عبارت ایشون دیده بشه، به ایشون اسناد داده شده که ایشون مثلا قائل به اصل عدم مانعه. اصالت عدم المانع اصلی نیست عند العقلا، که بیم خواه اگر اینجا اصلی داشته باشیم در باب احکام وضعی هم این اصل نداره جاری بشه، اصل عدم مانع، اصل وجود شرط نداریم ولی اصل عدم مانع داریم. اونجا هم اصل عدم مانع در کار نیست، اونجا عرض کردیم برگشتش به همون براءته، چون مانعیت انحلالی است، برگشت به حرمت زمینی است در حقیقت، و حرمت زمینی منحل به عدد وجودات مانع، هر مانعی وجود اضافی پیدا کنه در خارج یک حرمت دیگری بهش میخوره. پس شک در وجود حرمت اضافی است مجرای براءت شک در تکلیفه، اصل عدم مانع را ندارن آقایون در اونجا به هیچ وجه. پس بنابراین این اصل این طرح، اولا اصل این طرح عرض کردیم غلطه، یعنی نبایستی مسئله رو مربوط کرد به اینکه آیا عجز و قدرت ضدینند و وقت این شرط شد چی بشه، اون مانع شد چی بشه، چون بحث مربوط به این نکته نیست، بلکه ابتداءً خود اون ادله رو باید دید که آیا اون ادله وجود واقعی قدرت را یا عدم عجز را قرار داده یا نه، وجود علمی را هم شرط کرده دخیل کرده در صدق اون عنوانی که لسان دلیل شرطیت متضمن شده، مثل قرار، مثل لا تبع مالیس اندک یا هر عنوان دیگری. ثانیاً این مطلب هم که ایشون میگه جاش اینجا نیست، این در خصوص مسئله فرق بین شرطیت که لابد من احرازها و مانعیت که لا یجب احرازها مربوط به باب تکالیفه، باب قیود احکام تکلیفی است، نه باب معاملات که موضوع حکم تکلیفی نیست، موضوع حکم وضعی صحت و فساده. در تکالیف که امر و نهی است، اونجا تمییز بین شرطیت شیء یا مانعیت ضدش یا هر چی دیگه اونجا اینجا داره این بحث، چون در حقیقت برگشته به جریان براءت و شک در محصر شدن و شک در تکلیف زائد بودن که و این هیچ ربطی به باب معاملات به هیچ وجه نداره. این خوب بود مرحوم شیخ این نکته رو روش انگوش میذاشتن در رد مطلب مرحوم صاحب جواهر که اینها در اینجا اصلا این بحث بی مورده. حالا این کلام با صاحب جواهر و اما کلمات مرحوم شیخ، شیخ هم عجیبه اینجا، نمیدونم چطور این اشکالات این چنینی وارد کرد. اول این اشکال اینه که حرف ایشون خلاف صریح کلمات فقه هاست. خب حالا اینم فرزند درست باشه خلاف صریح کلمات فقه ها باشه، بالاخره ایشون به کلمات فقه ها گرچه ممکنه تمسک کرده باشه صاحب جواهر، ولی بالاخره باز گفته میشد که میزان کلمات فقه ها نیست، میزان ادله شرطیته. کلمات فقه ها که ادله شرط دلیل شرطیت نبود، دلیل شرطیت بالاخره یا قاده غرر نهی نبی عن به غرر نهی میبایستی اینها رو ایشون حواله به اینها میکرد، مثل که فقط خواسته بگه ایشون مثلا بد استفاده کرده از کلمات فقها. بالاخره این اثری نداره که حالا کلمات فقها این باشه، شرطیت قدرت باشه، صریح در شرطیت قدرت باشه، یا صریح در مانعیت عجز باشه. کلمات فقها نه دلیلیت داره در اینجا، بعدش هم کلمات فقها نکات دیگری درش منظوره. عرض کردیم که خیلی وقتا فقها چیزی رو استیاد میکنن یا به جهت تعبیرات متداول فقهی در فقه عامه یا فقه خاصه یه تعبیراتی رو خودشون به عنوان اصطلاحات فقهی مطرح میکنم. اسمش گذاشتن شرطیت تسلیم و تسلق از شرایط عوض. اصلا این تقسیم بندی شرایط عقد و عوضین و متعاقد تو روایتی آمده و همه از این اصطلاحات فقهای صرفا فقهی است، ربطی هم به روایت به این شکل نداره. شرایط عوضین ما کجا تو روایت داریم؟ شرایط عوضین این یا شرایط متعاقدین یا شرایط عقد، یا این دفعه تا این دفعه بحث بشه در این که حالا اینا تعبیر کردن به شر قدرت بر تسلیم، قدرت بر تسلیم نه تو روایتی آمده نه تو آیه آمده. این تعبیری است فقها کردن قدرت بر تسلیم، قدرت بر وفا، به جهت نظم دادن به مسائل حقوقی و فقهی. و اصطلاحاتی هم اینجا درست شده، هیچ گونه دلالتی نداره این اصطلاحات، برای اینکه اون حکم شرعی رو اون عنوانی رو که فقها اصطلاح کردن رفته حتما میبایستی رفته باشه. پس اینکه حالا ایشون بیاد مثلا چند تا عبارت بیاره بگه ببینید صریح این عبارت خلاف حرف مرحوم صاحب جلالی، این بحث بی ثمریه در حقیقت و اهمیتی است. این نسبت به اشکال اول. اشکال دوم ایشون اقرب از اشکال اول دیگه، گفتن امر عدم عجز امر عدمی است، عدم و ملکه است و امر عدمی لا یمکن ان یکون مانعا. اینم از همون عرض کردم تأثیرات اون روش های غیر فنی این بحث هاست. امر عدمی لا یمکن ان یکون مانعا، این مطلب رو در فلسفه و مثلا منطق اگر کسی مطرح کنه اونجا عالم تکوین امر درستی است. کسی بگه مثلا در وجودات حقیقی عینی موانع باید امور وجودی باشن، مثلا چون میخوان تأثیر بذارن در ولو جلوگیری از اقتضاء مقتضی در ایجاد معلول، پس بایستی خود چیز موجود باشه. عدم لایم کنن یکونه مؤثرا، پس عدم نمیتونه مانع باشه. ولی وقتی در باب احکام بحث هست، موضوعات احکام یا متعلقات احکام گفته میشه موضوع حکمی یا متعلق حکمی، آیا این عنوان قید شرط شده یا اون عنوان دیگه که ضد اینه یا عدم اینه نقیض اینه مانع شده؟ اینجا وقتی تعبیر به مانع و شرط میشه، این تعبیر همون تعبیرات مسامحی است به اصطلاح، یعنی یا به عبارت اخرى نظر مقصود از شرطیت و مانعیت به لحاظ متعلق امره، نه به لحاظ عالم تکوین. به این معنا که آیا لسان دلیل که این حکم رو بر این موضوع یا این متعلق بار کرده، آیا گفته این موضوع بایستی مقید به این وجود این صفت باشه، یا بایستی این اینجوری که گفته این موضوع مقید به عدم اون صفت دیگه باشه، آیا گفته بیعی که موصوف است به این که مقدور تسلیمه، مثلا قدرت بر تسلیم رو وصف و قید قرار داده، پس میگیم قدرت بر تسلیم شرطه، یا گفته بیعی که لیس عاجزا عن تسلیمه، لیس را آورده قید قرار داده، پس برگشت مانعیت و شرطیت به اینه که در اون حسه‌ای که متعلق امر یا متعلق حکم قرار گرفته، امر در باب تکالیف، حکم صحت و فساد در باب وضع و معاملات، آیا حسه اون حسه خاصه ای که چون قید آمده دیگه، قید اینجا داره، یا به نحو شرطیت یا به نحو مانعیت، حسه مقیده به امر وجودی یا حسه مقیده به امر عدمی است، عدم شی دیگری، و بالاخره این عدم در اینجا فقط نقشش اینه که تحسیس کرده اون مفهوم را، نه بیشتر. مانعیت یعنی تحسس اون موضوع حکم یا متعلق حکم به عدم، به قید عدمی. وقتی میگیم قید عدمی، اینه معنای مانعیت. مانعیت یعنی موضوع حکم محسس است، مقید است به قید عدمی. ان لا یکون عاجزن، ان لا یکون نجسن، از صلا فی ثوب لا یکون نجس، یا از صلا فی ثوب یکون طاهر، یکون طاهر قید وجودی است، لا یکون نجسن قید عدمی است. مانعیت به این معنی است، نه اینکه نجاست میاد چیزی رو من میکنه، اثری رو مؤثری رو، این حرف اصلا نیست. باب مانعیت و شرطیت در باب احکام متعلقات احکام باب تقیید در حقیقت، که حسه که متعلق حکم مطلق طبیعت نیست، مطلق صلات فی ثوب نیست، فی لباس نیست، صلاتی در ثوبی که مقید است به قید. قید رو دو شکل میتونه مولا لحاظ کنه، یه دفعه لحاظ میکنه قید وجودی، میگه ثوب یکون طاهره، موصوفش میکنه به وصف وجودی این حسه، پس بایستی این وصف وجودی صادق باشه بر اون فردی که در خارج انجام میده. یه وقتی مقیدش میکنه به مفهوم عدمی، میگه ثوب لیس نجسا، چون هم مفهوم وجودی میشه قید قرار بگیره در عالم لحاظات و مفاهیم و نسب بین روابط بین مفاهیم، هم امر عدمی ممکنه قید قرار بگیره، وصف قرار بگیره. تصلی فی ثوب لیس نجسن، لیس نجسن وصف ثوب. ثمره بحث دیگریست. حالا اصل مانعیت باشه، حالا بگه مانعیت معقول نیست، پس در باب مانعیت در باب احکام به این معنا برگشت میکنه مانعیت در باب متعلقات احکام به تحسیس، به این که این متعلقی که متعلق حکمه آیا وصفش عدمیست یا وصفش وجودی. خب کی میگه که وصف اینجا کسی توهم میکنه که نمیشه یه متعلق حکمی وصف عدمی داشته باشه، مقید به قید عدمی باشه، این که دیگه جای تأمل و شک نداره. پس مانعیت به معنای تأثیر مانع از منع مقتضی نیست در این جاها، مانعیت در این جاها برگشته به اینه، برگشته به این که متعلق حکم یا موضوع حکم حصه خاصه است که وصفش عدمی است نه وصفش وجودی، مقیدش قیدش عدمی است، چون هم میشه عدم رو قید گرفت در تحسیس یک مفهومی، در تقیید یک عنوانی، هم میشه وجود رو وصف قرار داد و قید قرار داد. تقیید به عدم که کسی درش اشکال نداشه، فلاسفه در تقیید به عدم که اشکال نمی‌کنن، یه مفهومی رو مقید بکنن به قید عدمی، چون قید دیگه مانع نیست به اون معنا. این که ازش تعبیر کردن مانع چون امر عدمی است، خب آمدن فقها تعبیر به مانع کرد، پس اصلا این اجنبی است بالکلی از اون بحث مانع و تأثیر مانع در منع مقتضی، این حرفا اصلا این جهانی است. معنای مانعیت اینه که ببینیم اون عنوانی که تحت امره یا اون عنوانی که موضوع صح حکمش اثر موضوع ترتب اثر شرعی است چه عنوانی است. عنوان عام نیست چون قیدی داره، کل بیع نیست، شرع نگفته کل بیع صحیح، گفته کل بیع تکون قادرا علی تسلیمه یا لا تکون عاجزا عن تسلیمه. اگه میگه کل بیع تکون قادرا میگیم قدرت شرطه، اگه میگه کل بیع لا تکون عاجزا میگیم عجز مانعه. این که میگیم عجز مانعه یعنی این، یعنی شارع آمده موضوع حکم خودش را حصه بیع خاصی کرده که وصفش عدمی است، البیع الذی لا یکون عاجزا عن تسلیمه. اینه بنای شرطیت مانعیت در باب متعلقات احکام و موضوعات احکام، اصلا ربطی به هیچ وجهی به باب تأثیر و تأثر و تحدید دائره حکم موضوع حکم یا متعلق حکم و تقیید یک عنوان عام میشه در موضوع یک حکمی یا در متعلق یک حکمی، وقت این قیود بعضی وقتا عدمی است بعضی وقتا وجودی است. اگر عدمی شد اون شیئی که عدمش قید شد میگیم مانع. اون اینم تعبیر آمده در کلمات فقها به جهت یه به اصطلاح روش و منش فلسفی حرف زدن، و الله اصلا درست نبود این تعبیرات به این شکل اینجاها بیاد تو کلمات فقها، تا این توهمات رو احداث کنه در ذهن این آقایون تا این اشکالات وارد بشه که لا یمکن ان یکون الامر العدمی مانعا. حالا که این شد، خب میتونه شارع یک چیزی رو عدم یه امر عدمی رو قید کنه، بگه که این شی میبایستی متصف باشه به عدم یک امر عدمی که عدم العدم باز برگشتش به همون امر وجودی، چه اشکالی داری؟ عدم یه امر عدمی رو قید کنه، بگه یشترط ان لا یکون، جو گفتی ان لا یکون البیع البایع عاجزن، اذا میگه بیع کل بیع لا یکون عاجزا عن تسلیمه صحیح، کل بیع یکون قادرا علی تسلیمه صحیح. پس بنابراین این بحث دو، این اشکال دوم که از غرایب اشکالات مرحوم شیخ بر صاحب جواهر که الامر العدمی لا یمکن ان یکون مانعا و قیاس باب مانعیت و شرطیت در باب متعلقات و موضوعات احکام به باب تأثیر و تأثر، حالا در اگر هرانه یه چیزی شرط خود حکم بود مثل شرایط وجوب نه شرایط واجب قید موضوع نبود، اونجا بعضی ها مثل مرحوم میرزا در بحث شرط متأخر شبهه‌ای کرده، اما در متعلقات و موضوعات قیود و متعلق و قیود و موضوع حتی گفته میشه شرط یا مانع، اینجا دیگه اشکالی نیست به هیچ وجه، چنانچه در بحث شرط متأخر اونجا هم گفت مفصل این نکته شرح داده شده. پس این اشکال هم اشکال بی دوم هم بی اساسه. میمونه اشکال سوم ایشون، ایشون اشکال سومی را که داشت میفرمود برای اینکه فرقی بین شرطیت و مانعیت نیست، چرا فرق هست در حقیقت؟ ایشون نگفته در باب معاملات، چه میگفت در باب معاملات نیست. بله حرف ایشون برگشته به همون اشکال اول ما به مرحوم صاحب جواهر میکرد، اشکال دوم به صاحب جواهر. ولی ایشون ظاهر تبریش که نه، علی کل حال فرقی نیست، چون یا حالت سابقه داره یا حالت سابقه نداره. نکته عدم ثمره این نیست که یا حالت سابقه داره یا حالت سابقه نداره، چون اگه این تنها باشه گفته میشه نه، جایی که حالت سابقه نداره، اگر وجودش ای شرط بود احرازش لازمه، اگر عدم زدش، اگر زدش یا نقیضش مثلا مانع بود، شک که درش موجب براءت اصل عدم مانع به معنای همین براءتی که عرض شد در باب تکالیف اینجوریه. ولی زیرا اونجا عرض کردیم در باب نجاست ثوب اگر مانع باشه، نه طهارت، حتی اگر حالت سابقه ای نباشه، اساس الطهاره هم نباشه که نفی نجاست کنه، ما در این حال براءت جاری میکنیم. پس شک در اونجا مؤثره، پس این فرق هست. اشکالی جوابی که میگوستی داده میشد به مرحوم صاحب جواهر اینه که این فرقی را که فقها بین شرطیتشه یا مانعیت زدش گذاشتن، این فرق مربوطه به باب تکالیفه و نکتش هم براءته، شک در محصر شدن و شک در تکلیف زائد شدن است. نه اینکه بگیم اگر حالت سابقه داشته باشه خب چه شرط باشه چه مانع باشه حالت سابقه ثابت میکنه، اگر نداشته باشه علاکه تقدیرن نمیشه ثابت کرد. نه، اگر نداشته باشه حالت سابقه علاکه تقدیرن یکی نخواهد بود در باب تکالیف. میبایستی گفته میشد این بحث در تکالیفه و در باب معاملات این بی مورده، مگر کسی اون اصالت عدم المانع رو بگه که اصالت عدم المانع هم گفتیم در کار نیست. پس این بحث اساسا این امری رو که مرحوم شیخ به این شکل وارد کردند و بعد دنبال کردن حرفای صاحب جواهر را، این امر فنی نبود. فقط در اینجا یه نکته هست که بعضی ها گفتن اونه میبایستی بحث کرد، در ذیل این امر این صحبت آمده که آیا بعضی ها گفتن که با شک در قدرت، اگر از این حرف مرحوم شیخ استفاده کرد، اگر حالت سابقه ای داشت قدرت یا عدم قدرت، ما در اینجا میتونیم استصحاب عدم قدرت رو کنیم و اثبات بطلان کنیم، یا استصحاب بقای قدرت کنیم اگر حالت سابقه وجود قدرت بود و اثبات صحت کنیم. و این رو گفتن نکتش هم اینه که چون با استصحاب قدرت یا استصحاب عدم قدرت من عالم میشم به قدرت اگر استصحاب قدرت شد، یا عالم میشم به عدم قدرت اگر حالت سابقه عدم بود، یا قدرت یا عجز، اون دیگه فرق نمیتونه چون چی گفته شد. عالم میشم به این، وقتی عالم شدم موضوع صحت و بطلان درست میشه تعبدن بنابر قیام استصحاب مقام القطع الموضوعی، این رو تفریع بر اون مبنا گذاشته. چون استصحاب از اصول محرزه است، یقوم مقام القطع الموضوعی، من وقتی استصحاب کردم بقای قدرت رو میشم عالم به قدرت، واقعا هم قادر نباشم حالا میشم عالم به قدرت، پس یکونو القدرت محرزتا بالعلم التعبدی، علم تعبدی هم جانشین علم وجدانی است، پس یکونو صحیحا. مثل جایی میدونه که من عالم به قدرت باشم، اگر گفتی در علم به قدرت به صحیحه، اینجا میشه صحیح. و اگر استصحاب عدم قدرت باشه برعکس، با استصحاب عدم قدرت ثابت میشه که من عالمون به عدم القدره، پس یکونو مثلا موضوعا للبطلا. این رو مبنی کردن بر، یعنی اولا قائل به جریان این استصحاب شدن و گفتن این اصحاب جاریست و اثبات صحت و بطلان رو میکنه در دو فرض. اصحاب اگر اصحاب عدم قدرت بود اثبات بطلان رو میکنه، اصحاب قدرت بود اثبات صحت رو میکنه، به جهت اینکه یقوم مقام القطع الموضوعی، چون علم رو شرط کردیم، گفتیم موضوع شرطیت واقع قدرت نیست، بالاخره القدرت المعلومه از خود شیخ هم این رو تصریح کردن، علم لازمه. خب استصحاب که علم وجدانی نمیاره، اینا گفتن علم تعبدی میاره، بنابر این که علم تعبدی هم استصحابم یقوم المقام القطع الموضوعی، پس من حالا عالمم، حالا که عالم شدم پس قدرت معلومه دارم، پس یکون موضوع عند الصحه. این یه بحثی است که این آقایون در اینجا، بله، نه استصحاب در قدرت وقتی موضوع صحت شد استصحاب در جاری میشه دیگه، نه در همیشه استصحاب در مورد اصحاب عدالت زید میگه، عدالت زید امر تکوینی است، استصحاب بقاء زید میگه، بقاء زید امر تکوینی است، استصحاب در موضوع جاری میشه به لحاظ ترتیب حکمش، وقت در اینجا چون حکم بار بر قدرت به وجود واقعی تنها نبود، علم به قدرت هم گفتیم شرطه، ولی قرار میشد چی میشد؟ خود مرحوم شیخ هم فرمودن القدرت المعلومه شرطون در صحت. پس علم هم میخواییم، گفته شده استصحاب که با شک علم نیست. اینا این شبه رو خواستن جواب بدن، گفتن با این استصحاب ما عالم تعبدی میشیم، علمم که در اصول خوندیم علم تعبدی یقوم استصحاب یقوم مقام القطع الموضوعی. پس اگر علم به قدرت موضوع صحت شد، استصحاب قدرت هم قائم مقام علم به قدرته. پس قدرت معلومه دارید شما تعبدن، پس اثر علم که صحته، چون علم به قدرت موضوع صحت برمید، اثر بار میکنه در اینجا استصحاب. این یه بحثیه این آقایون اضافه کردن، یعنی زیل کلمات شیخ آوردن که این بحث میبایستی تمحیص بشه، این بحث به این شکل ناصحیحه، دیگه بحث فرداست میشه.